الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ضمن گرامی داشته مقدم شما مهمانان عزیز، مشائل هدایت، فضلا، مسئولین که به جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت مشرف شدید، بحث های نوبت های گذشته را ادامه میدهیم. بحث در پیرامون انسان و دین بود. فصولی از این بحث در نوبت های قبل به عرض رسید. اشاره شد که گرایش به دین غیر از انتظار از دین است. در یک فصل سبب گرایش یا علل گریز از دین مطرح می شود، در فصل دیگر انتظار از دین طرح می شود. اینها کاملا از هم جداست، چون که جداگانه بحث شد. مطلب دوم آن است که شناخت هر چیزی غالبا از دو راه ممکن است، مگر بعضی از امور. اشیای عادی را هم میتوان از درون شناخت، هم میتوان از بیرون. گاهی با علل و عوامل بیرونی در باره چیزی بحث میکنند، گاهی با علل و عوامل درونی چیزی را شناسایی میکنند. شناخت از درون ممکن است، شناخت از بیرون هم ممکن، اما نه برای همه اشیا و در همه امور. مطلب سوم فرق بین این اشیا است. بعضی از امور را فقط باید از درون شناخت، از بیرون ممکن نیست، یا برای آنکه بیرون ندارد، یا برای اینکه اون شناسنده بیرون نیست. مثلا کسی بخواهد حقیقت هستی را بشناسد، حقیقت هستی را فقط از درون میتوان شناخت، چون بیرون از حقیقت هستی نیستی و عدم محض است، نمیتوان حقیقت هستی را از بیرون شناخت. چه اینکه حقیقت واجب تعالی را، ذات اقدس خدا را، اون مقداری که مقدور انسان هاست، شناختش از بیرون ممکن نیست، فقط باید از درون شناخت. زیرا خداوند فیضی دارد که فیض او داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اگر فیض خدا در درون تمام اشیاء است، در دل هر ذره ای هست، چیزی بیرون از فیض خدا نیست. تا انسان از بیرون خدا را شناسایی کند، گاهی از درون گاهی از بیرون، این ناظر به اون حقیقت‌های نامحدود و بیکران نیست، چون حقیقت نامحدود و بیکران بیرونی ندارد تا کسی بتواند او را از بیرون شناسایی کند. مانند حقیقت هستی، فیض ذات اقدس اله و مانند بعضی از امورن که محدودن، درون دارن، این نمیتوان او را از بیرون شناخت. مثل خود انسان، انسان یک حقیقت محدود است، درون دارد و بیرون، چون محدود است قهرن حدی دارد، ولی نمیشود انسان را از بیرون شناخت. فرشته میتواند انسان را از بیرون بشناسد. چیزی که خارج از حقیقت انسانیت است میتواند انسان را از بیرون شناسد، ولی انسان توان اون را ندارد که خود را از بیرون بشناسد، بلکه حتما خود را با خودش بشناسد و از درون بشناسد. برای خود انسان مقدور نیست. مطلب بعدی آن است که دین را میتوان هم از بیرون شناخت هم از درون، چون یک حقیقت محدود است، حقیقت نامتناهی نیست. گرچه معارف دینی از اون جهت که درباره ذات اقدس اله و اسما و صفات او سخن میگوید، از اون جهت که خدا نامتناهی است و کمال و جمال و جلال خدا نامتناهی است، حدی برای حقیقت دین نیست تا کسی بتواند دین را از بیرون شناسایی کند. ولی به استثنای اون بخشی که به خداوند برمیگردد، بالاخره دین اگر مجموعه عقاید و مقررات و اخلاق و فقه و حقوق و قوانین است، محدود است، درونی دارد و بیرونی، هم میتوان او را از درون شناسایی کرد هم بیرون. لکن راه شناخت دین عقل است و خود عقل از منابع غنی و قوی دین است. اگر کسی خواست دین را از بیرون شناسایی کند، باید جنبه منبع بودن عقل و مبدأ بودن عقل برای احکام را در نظر نگیرد، وگرنه اون شناختش باز از درون دین برمی‌خیزد نه از بیرون. مطلب بعد آن است که گرچه اشیای محدود را میتوان از درون و از بیرون شناخت، و کاملترین معرفت آن است که از درون و بیرون با هماهنگی شی شناخته شود، ولی اشیا در این جهت یکسان نیستند. بعضی تیره و تاریکند، بعضی روشنند. چیزی که تیره است شناختش از درون دشوار است، از بیرون هم سهل نیست. کسی بخواهد ظلمت را بشناسد، شب را ببیند و مانند آن سایه را شناسایی کند، ولی اگر کسی خواست روز را بشناسد، نور را شناسایی کند. چون خود نور یک حقیقت روشنی است، اگر کسی خواست او را شناسایی کند، ابزار شناخت را فراسوی او نصب می کند و بهتر خود را در معرض شناخت یک محقق قرار می دهد. مکتب ها دو قسم است. یک وقت مکتب بشری است. چون مکتب بشری است، بشر بدون سهو و نسیان و خطا نیست، یا بدون اسیان نیست، قهرن صدر و ساقه رهاورد فکرش هماهنگ نیست. وقتی ناهماهنگ بود و موزون نبود، فرازون شیبی دارد و کوهی دارد و دره دارد، صاف نیست. وقتی صاف نبود، همه اضلاعش و همه ابعادش دیده نمی شود. چون همه اضلاعش و همه ابعادش دیده نمی شود، داوری در بار اونها سخت است. وقتی انسان وارد چنین مکتبی شد میبیند این ناهماهنگ است، بعضی از جاهاش بسیار برجسته است، بعضی از جاهاش بسیار فرو رفته است. و اما دین وقتی الهی بود هماهنگ است، چون آورنده دین در یافت و نگهداری و ابلاغ مسئول از سهو نسیان است. مبدا تحقیق و تدوین و تنظیم دین که ذات اقدس اله است، از هر سهو نسیان و جهل و ندانم کاری منزه و مبرای به ذات است. چنین دینی هماهنگ است، یعنی همه رهاوردهای او همخوان است. لذا ذات اقدس اله درباره حقیقت قرآن که اصحاره دین است چنین می فرماید: لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. هیچ تخلفی در قرآن نیست و اگر قرآن کلام خدا نبود اختلاف های فراوانی داشت. معنای اختلاف آن است که چیزی به جای اینکه در جای خود قرار بگیرد در پشت سر دیگری قرار میگیرد، تخلف میکند، گاهی هست گاهی نیست. چنین چیزی را میگوین اختلاف. و اگر چیزی اختلاف داشت درست شناخته نمیشود و اگر چیزی منزه از اختلاف بود درست شناخته میشود. یک دست است. بنابراین ما اگر خواستیم سایه را بشناسیم یا ظلمت را بشناسیم، هم از درون ممکن است هم از بیرون، چون محدود است، اما شناختش روشن نیست. ولی اگر خواستیم نور را بشناسیم، هم از درون ممکن است هم از بیرون، لکن خیلی روشن‌تر است. مکتب ها هم دو قسم است. مکتب های الهی چون خودش را به خوبی معرفی می کنند و از گزند اختلاف و آسیب تخلف در امان و مسئولن، شناخت اونها آسان تر است، چه از درون بشناسیم چه از بیرون. فصل بعدی و مطلب بعدی آن است که ما گاهی بین عقل و نقل تعارض میبینیم و این تعارض بین عقل و نقل کاری بین تعارض علم و دین ندارد. شرح قضیه از این قرار است: گاهی انسان در مسائل تجربی یا علوم انسانی یا مسائل ریاضی یه سلسله بحث هایی را مشاهده می کند و درک می کند که با بعضی از ادله نقلی هماهنگ نیست و سازگار نیست. در اینجا احیانا خیال می شود که علم با دین معارض هست و دین با علم هماهنگ نیست، چون از یک طرف ظاهر یک دلیل نقلی مطلبی را اثبات می کند که بحث های ریاضی یا طبیعی یا فلسفی و کلامی اون را نفی می کند، یا به عکس بحث های را ظاهر دین و دلیل نقلی نفی می کند و بحث های علوم تجربی یا ریاضی یا انسانی او را اثبات می کند. در چنین فضای گاهی پنداشته می شود که دین با علم معارض است. چون چنین پنداری ظهور می کند، اون که متحجر است علم را رها می کند، اون که روشن فکر غیر متعهد است دین را رها می کند، اون که نه تحجر دینی دارد نه روشن فکری دارد متحیر و سرگردان است. منشأ اشکال این سه گروه آن است که اینها خیال کردند که تعارض عقل و نقل یعنی تعارض علم و دین، در حالی که این چنین نیست. دین را با چهار منبع غنی و قوی میتوان شناخت که روح این چهار منبع به سه منبع برمیگردد و روح اون سه منبع به دو منبع برمیگردد و روح اون دو منبع به یک منبع برمیگردن. معمولا بحث های فقهی و بحث های حقوقی و اخلاقی و مانند اون را که جزء بحث های دین به حساب می آید، هم با قرآن هم با روایات و سنت معصومی علیه السلام، هم با اجماع هم با عقل اثبات می کند. می گویند منابع دین کتاب است و سنت، عقل است و اجماع. اصول فقه عهده‌دار این تربیه است، یعنی این ارکان چهارگانه و این منابع چهارگانه بازدهش محصولاتش همون مسائل دینی است. این در قدم اول. بعد وقتی دقیقا بررسی میکنن میگوین ما چهار منبع نداریم، سه منبع داریم، زیرا اجماع ذاتن منبع نیست. اجماع به این معنا نیست که هرچه متفکران اسلامی رو او اتفاق کردن اون حق است و دین، بلکه میگوین هرچه را که علما و متفکران دینی روی او اتفاق کردن، این کشف میکند از رضای معصوم یا ورود معصوم یا امضای معصوم سلام الله علیه. پس روح اجماع به سنت برمیگردد، در مقابل سنت نیست. در قدم دوم وقتی که این تربیع به این تسلیس منتهی شد، یعنی روشن شد که منبع اصیل دین کتاب است و سنت است و عقل، میبینیم سنت همون وحی الهی است که به صورتهای غیر قرآنی در قلوب پیغمبر و ائمه علیهم السلام ظهور کرده است، در پیغمبر بلا واسطه و در ائمه علیهم السلام به واسطه پیغمبر ظهور کرده است، چون وحی تشریعی مخصوص رسول و نبی علیه و علی آله آراف و تحیید و سناست و ائمه علیهم السلام به برکت پیغمبر علیه و علی آله آراف و تحیید و سنا معارف الهی را دریافت میکنند. بنابراین سنت به وحی برمیگردد، چون که قرآن هم به وحی برمیگردد. قرآن یک وحی اصیل است و سنت همون ارهام هاییست که ذات اقدس اله در مسائل تشریعی به وسیله پیغمبر به ائمه علیهم السلام و علیهم السلام آموخت. قهرن اون تربیع به این تسلیس منتهی می شود و این تسلیس هم به اون تسنیه منتهی می شود که مبدع اصیل برای شناسایی دین عقل است و وحی. وقتی این دو منبع را هم بررسی میکنیم، میبینیم عقل به یک چراغی از چراغهای وحی برمیگردد، یعنی دو چیز جدا نیست. وحی پیام الهی است به یک صورت خاص، عقل هم هاتف غیب است به چیز مخصوص. عقل در مقابل کلام خدا و وحی خدا نیست، منتها اون فطرت را اگر انسان حفظ بکند به نوبه خود یه الهام قابل اعتمادی است که قرآن از او به عنوان الهام یاد کرده است. فمود با نفس به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، همونطوری که در مسائل عقل عملی به حکمت عملی نفس را به فجور و تقوا الهام کرده است، در مسائل معرفت و عقل نظری هم حقیقت انسان را و نفس انسانی را در همون نشأه اخس میثاق به فطرت توحیدی آگاه کرده است که به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. این مایه ها را وحی به هر انسانی و ذات اقدس اله از رهگذر الهام بر انسانی مرحمت کرده است، هم در مسائل عقل نظر هم در مسائل عقل عمل. این گنجینه را به وسیله الهام ذات اقدس اله در نهان و نهاد در انسانی و ودیعت گذاشت و وسیله وحی انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام این دفینه ها و گنجینه ها شکوفا می شود که در اولین خطبه نهج البلاغه یکی از اسرار نیاز به رهبران الهی و در حقیقت انتظار از دین همین بیوثیر لهم دفائن العقول است. از اینجا معلوم می شود که عقل شعبه از الهام است، یک الهام مستتری است در فطرت انسان و در نهان و نهاد انسان، مانند خود اون وحی خارجی. هر دو پیام الهی هن، هر دو حاطف غیب هن و این هم به توحید برمیگردد. پس منبع غنی و قوی دین اول 4 اصل تربیه، بعد 3 تسلیس، بعد 2 تسلیه، بعد 1 توحید. اگر این چنین شد و به تقدیر عقل منبعی بود از منابع غنی و قوی دین و خداوند به وسیله عقل ثواب میدهد، به وسیله عقل عقاب میکند و در کتابهای اصولی یعنی اصول فقه برای حجیت عقل فصل مستقلی باز کردن و در بسیاری از بخشهای معاملات وقتی برهان اقامه میکنند در کتابهای فقهی میگویند یدل علیه الادله الاربعه من الکتاب و سنت و العقل و الاجماع، میبینیم عقل منبع فتواست، منبع حکم دینی است. پس اگر عقل یعنی علم مبرهن فتوایی داده است، این در حقیقت سخن دین است. اگر ظاهر نقل مخالف فتوا و برهان عقل بود، نباید گفت تعارض علم و دین، باید گفت تعارض عقل و نقل. تعارض 4 است، 3 حق است، 1 باطل. اون که باطل است یعنی تعارض نیست. اون 3 که حق است تعارض هست ولی راه علاج دارد این است که گاهی 2 دلیل عقلی در عرض همان وقتی مطلب نظری و پیچیده بود، یک وقت یک صاحب نظری دلیل عقلی ارائه میکند، یک صاحب نظر دیگر دلیل عقلی دیگر در عرض این اقام میکنند. چنین حالت را میگوین معارضه، که این دلیل ها در عرض همان و اگر کسی در عرض این دلیل دلیل دیگر ارائه کرد میگوین او اعتراض کرده است، معارضه نموده است. چنین حالتی تعارض 2 دلیل عقلی است. البته راه حل هم دارد، اما اصل تعارض متصور است. گاهی تعارض 2 دلیل نقلی است، 2 آیه ظاهراً با هم ناهماهنگ است، 2 روایت ظاهراً با هم ناهماهنگ است، یا 1 آیه و 1 روایت ظاهراً با هم ناهماهنگ است، اما یک تعارض بدعی است. یک صاحب نظر کارشناس فوراً یه اصولی را که قبل زمین فراهم کرده است به استناد اون اصول این تعارض بدعی و ابتدایی را درمان می کند. قسم 3 تعارض عقل و نقل است، یعنی یک دلیل عقلی برای مطلبی اقام شده است، دلیل نقلی دیگر در مقابل اوست. آنچه را که عقل اثبات کرد نقل نفی می کند، یا اونچه را که نقل اثبات کرد عقل نفی می کند. این هم یک تعارض بدعی و ابتدایی است بین عقل و نقل و رای حل دارد. هر 3 قسمش ممکن است، اما تعارض بین علم و دین، بین عقل و دین اصلا متصور نیست. نه اینکه تعارض هست و قابل علاج هست. دین مجموعه فتاوایی است که از وحی یعنی قرآن، سنتی که باز الهام الهی است، اجماعی کاشف از سنت است و عقل مبرهن به دست می آید. تعارض جزء و کل که ممکن نیست. بنابراین اگر چنونچه علم استدلالی یه امر را ثابت کرد، در حقیقت فتوای دین است. قرآن کریم هم عاقلانه سخن گفت، هم ما را به تعقل وادار کرد، هم از تهجر جلوگیری کرد، هم تهجر جدایی کرد به مانندو. اگر کسی تعارض عقل و نقل را به حساب تعارض علم و دین نگذارد، نه مبتلا می شود به تهجر اخباریگری و علم جدایی، نه مبتلا می شود به روشن فکر معابی دین ربا زدائی، نه متحیر و سرگردان است. منتها رشته هایی که منابع غنی و قوی را بررسی می کند متخصص، بعضی متخصصی در تفسیرند، بعضی متخصصی در حدیثند، بعضی متخصصی در براهین عقلی هن. یک واحد هماهنگ کننده هم باید باشد. اگر کسی برهان عقلی اقامه کرد، برای او ثابت شد که این چیز حق این است، به مقداری که برای او ثابت شده است میتواند به دین اسناد بدهد. تو مسائل فقهی هم همینطور است، تو مسائل اخلاقی و حقوقی هم همینطور است، تو مسائل اعتقادی هم همینطور است. به همون اندازه که انسان از دلیل برداشتی دارد، به همون اندازه به صاحب دین اسناد میدهد. اگر در حد مظنه بود اسنادش هم ظن نیست، اگر در حد یقین بود اسنادش هم یقین نیست. بعد هم اگر اشتباه کرد، گرچه یقین داشت اشتباه کرد، میگوید من اشتباه کردم. بسیاری از فقها بودند که سالیان متمادی در یک امری فتوا میدادند، بعد متأخرین آمدند و پی به اشتباه همه متقدمین بردن. از این فرو کم نیست، تو بحث‌های اخلاقی هم هست، تو بحث‌های اعتقادی هم هست. بنابراین همون مشکلی که در درون بحث‌های قرآنی هست، بحث‌های روایی هست، بحث‌های اجماعی هست مانند اون، در درون بحث عقلی هم هست با خودش، نسبت به عقل و نقل هم هست. اونگاه ما نباید اون چرا که علم ثابت کرد، یعنی عقل ثابت کرد، با راه تجربه یا با راه قیاس های فکری، اون رو در مقابل دین قرار بدیم. باید این چنین بگوییم که ظاهر عقل این است، ظاهر نقل آن است، و همون طوری که سایر اقسام تعارض را حل می کنیم، این هم کاملا قابل حل است. بعضی از بزرگان مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران خوب باز کردن، گفتن اگر نقلی مخالف با عقل بود، او رو مثلا تعویل میکنیم یا طرح میکنیم و مانند آن، طردش میکنیم، رها میکنیم و مانند آن. این که گفتن اگر نقلی مخالف با عقل بود ما رها میکنیم، مثل آن است که اگر یک ظاهری مخالف نص بود، یا یک ظاهری مخالف با ازهر بود، یا یک دلیل ظنی مخالف دلیل قطعی بود، اون ظاهر را در قبال نص و ازهر طرد میکنن، یا دلیل ظنی را در قبال دلیل قطعی طرد میکنن. اگر دلیل نقلی مخالف برهان عقلی بود، اون نقلی را طرد میکنن. چون که اگر دلیل عقلی ظنی بود و دلیل نقلی قطعی بود، اون دلیل عقلی را طرد میکنن. تعارض بدعی مستور هست، راهی هم برای درمان او هست. به هر تقدیر اگر کسی خواست انتظاراتشو از دین تبیین بکند، اون روزی که علم پیشرفت کرده است، نباید بگوید ما دیگر نیازی به دین نداریم. مثل یک کسی که قبلا مقلد بود و همکنون مجتهد است، اون روزی که مقلد بود دین را تقلیدن میپذیرفت، امروز هم که مجتهد است دین را تحقیقا میپذیرد. در هر دو حال متدین است و دین پذیر، منتها دین تقلیدی شده تحقیقی. یه وقت از انسان مسلبی را به استناد یک آیهی، به استناد یک روایتی حل می کند که مثلا فلون کار برای بدن ضرر دارد و قبلا نمی دانست چرا ضرر دارد، الان با پیشرفت های پزشکی برای او مسلم شد، یا خودشون صاحب نظر فن شریف پزشکی و درمان است، برای او مسجل شد که فلان چیز ضرر دارد. نباید بگوید من دیگر نیازی به دین ندارم، این باید بگوید من تا کنون مقلد بودم، الان محققم. مثلا یک کسی که نماز میخواند، روزه میگیرد طبق بعضی از ظواهر، ولی به همه ادله احاطه مجتهدان ندارد، این دین را پذیرفته و به دین معتقد است و عمل می کند، منتها در حد تقلید. بعد وقتی که وارد حوزه های علمی شد و مجتهد شد، همون مطلب را محققانه بررسی می کند و باور دارد. معناش این نیست که دیگر او نیازی به اون ادله ندارد، معناش آن است که بحث های دیگر این استعداد او را شکوفا کرده است و یثیر لهم دفاعین العقول شده است. پس بنابراین اگر علم پیشرفت کرد، مثلا علم پزشکی پیشرفت کرد یا اخبارشناسی پیشرفت کرد یا دریاشناسی پیشرفت کرد، بسیاری از چیزهایی را که ما از ظواهر دینی استفاده می کردیم ولی راز و رمزش را نمی دانستیم، همکنون که با پیشرفت علوم برای ما حل شد، نباید بگوییم دیگر نیازی به دین نیست، چون همین عقل چراغ دین است، همین عقل پیام خداست. اگر کسی چیزی را با علم فهمید، چیزی را با عقل فهمید، همین حجت الله است، حجت خداست بر او و خود ذات اقدس اله این را حجت قرار داد، چراغ قرار داد. حالا اگر قبلا یک چراغ داشت، الان دو چراغ دارد، نباید بگوید من نیازی به چراغ ندارم، چون در هر دو حال یک چراغی هست و اون چراغی که اون خدا مبدعی که این چراغ را افروخت، ما او را میپرستیم. اگر با عقل فهمیدیم، بالاخره عقل عطیه خداست و چراغ خداست در درون دل، و اگر با ظاهر قرآن یا با ظاهر روایت مطلبی را میفهمیم، این همون چراغ خداست در بیرون از دل. به هر تقدیر نباید گفت ما دیگر نیازی به دین نداریم. می توان گفت ما نیازی به فلان دلیل عقلی نداریم، چون این برهان عقلی برای ما کافی است، اما نمی توان گفت ما نیازی به دین نداریم، چون دین از عقل و نقل به دست می آید. به هر تقدیر اگر چنون که این مسائل بررسی بشود، بسیاری از سوالها جایگاه خود را باز می‌یابد که دیگر کسی نخواهد گفت بین علم و دین تعارض است. سوال را بر می‌گرداند، می‌گوید بین عقل و نقل تعارض است، نه بین علم و دین. البته بین عقل و عقل، بین نقل و نقل، بین عقل و نقل هر سه فصل قابل پیشبینی هست و راه درمان هست، اما هرگز علم با دین معارض و مبارز نیست. امیدواریم ذات اقدس اله ما را دین شناس و دین باور حقیقی کند. پروردگارا توفیق معرفت خودت، معرفت اسماء حسنایت، معرفت انبیا و اولیایت، معرفت وحی و الهامت، معرفت عقل و نقل و وحی و دین و شریعتت را بیش از پیش به همه مرحمت بفرما. همه مهمانان عزیز را، اونها که از راه های دور آمدن، اونها که کارهای اجرایی دارن، اونها که کارهای فرهنگی دارن، همه را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا موفق و مؤید و مظفر و منصور بدار. تو را به اسماء حسنایت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدا را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، حوزه های علمی، مراجع تقلید را، مراکز علمی، دانشگاه ها را، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عموما، اساتید و معلمین و مؤلفان علوم الهی و ذوی حقوق و امام راحل و شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. همه ما به مسئولین محترم نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست و منافقین را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عترت لحظه‌ای در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم، السلام علیکم و رحمت الله.